از می شود که من نوبت گذشته در باب لوتر همینقدر گفتم که از نظر او قصه ایمان از عمل مهمتر است و گفتم که مهمترین کاری که یک شخص مؤمن می کند ایمان آوردن است. ما این ایمان آوردن رو معمولا امر خفیفی می گیریم به خاطر اینکه ایمان آوردن رو معادل یک تصدیق فکری می گیریم، یعنی فکر می کنیم که همین که در ذهن باور کنیم که خدایی هست، پیامبری هست و غیره، دیگه حق مطلب رو ادا کردیم و ایمان آوردیم. بعد از این نوبت عمل است که انهو ایمان یه 10% اولیه کار رو تشکیل میده، بعدن باید با عمل پر کنیم این انبان ایمان و دینداریمون رو. جناب لوتر درست برعکس این بود و میگفت که مهمترین کاری که یک مؤمن میکند ایمان آوردن است. اون حجم عظیم ایمان 90% کار رو انجام میده و عمل بدون ایمان مرده است، یعنی حیات عمل به ایمان است. شما هر چی روی ایمان کار کنید، او رو تقویت کنید و فربه کنید، ریزش در عمل شما میکنه و عمل شما با ارزشتر میشه و نزد خداوند مقبولیت بیشتری پیدا میکنه. اما این ایمانی که لوتر میگفت، چنان که قبلا هم عرض کردم، با اون ایمانی که صوفیه ما میگفتن خیلی نزدیک بود. ایمانی بود از جنس تحول روحی، نه فقط یک تصدیق فکری. یعنی شما ایمان می آورید وقتی که شما عوض بشید. از قول یکی از متکلمان گفتم برای شما که ایمان فکر تازه به آدم نمی دهد، بلکه وجود تازه به آدم می دهد. یعنی شما پس از ایمان آوردن یک انسان دیگری می شید، مؤمن می شید، وجودتون وجود مؤمنانه می شود، در حالی که قبلا وجود منکران است. قبلا در انکار می کوشیدید، در بستن چشم، در عناد، اما اکنون با آغوش باز به حقیقت رو می کنید و با ایمان عمل می کنید و این عمل با ایمان است که با ارزش. اینجا خیلی سؤال مطرح میشه، همچنان که در پروتستانتیسم هم مطرح شد، کاتولیک ها هم با اونها در این امر در پیچیدند که تو وزن عمل رو خیلی پایین آوردی، کاهش دادی و وزن ایمان رو بالا بردی، ولذا می گفتن که جسارت دادی به گناهکاران و به اونها گفتی که ایمانتون که قوی باشه مهم نیست که گناهی هم بکنید، برای اینکه در سایه ایمان محو میشه و ذوب میشه و حل میشه. و این جسارت به گناهکاران و تشویق بر گناه خب خودش یه گناه بزرگه. حالا لوتری ها هم پاسخهایی داشتند و بس خب خیلی زیاده و تا امروز هم جاریست. اشاره کرده بودم که ما در اسلام هم این الذین آمنوا و عملوا الصالحات داریم، یعنی عمل صالح همیشه در ذیل ایمان می آید، ایمانی که عملی که مسبوق به ایمان باشد و ایمانی که بر عمل سبقت بگیرد. گویی که عمل صالح به خودی خود اگر سایه ایمان بر سر او نباشد چندان بهایی در چشمان خداوند ندارد. تا اینجا رو ما اجمالاً گفته بودیم و سخن جناب لوتر هم همین بود. الان نکته‌ای رو که میخوام عرض کنم این استش که یک سوال خیلی مهم که از لوتر میباید کرد و اصولاً از این فلسفه میباید کرد، این که ایمان به چه؟ خب بدیهی است لوتر وقتی که میگفت ایمان، ایمان مسیحی رو میگفت، ایمان به عیسی رو میگفت، عشق به عیسی رو میگفت، ترانسفورمیشنی که در وجود آدمی پیدا می شود در اثر نزدیک شدن به عیسی، سپردن خیشتن به او و عشق برزیدن به او و رفتن راه او. و او خب خیلی آشکارا ایمان اسلامی و حتی ایمان یهودی رو قبول نداشت. یعنی حالا اون موقع که همیشه از مسلمان ها که نام می بردن اصلا اسلام نمی گفتن، در نوشت های خود همیشه ترکا می گفتن، ترکا اینجوری هم. همین الان هم چون از اسلام چهره های ترکی دیده بودن، ترکان بودن که عمدتا با اونها مواجه شد، همین الان هم من یه جاهایی میخوندم که در بعضی از کشورها یه اروپایی یا اروپای شرقی وقتی یه کسی مسلمان میشه میگن فلانی ترک شد. یعنی این ترکی اینقدر برای اونها با اسلام یکی شده و آیدنتیفای شده. باری ایمان ترکا رو این ایمان نمیدونست، ایمان یهودیان رو ایمان نمیدونست، ایمان مسیحی رو. خب یعنی حرف لوتر وقتی که به اینجا میرسه و به این بن‌بست میخوره، در واقع از حقیقتش کاسته میشود، یعنی تهی میشود. وقتی که شما ایمان رو معنای ترانسفورمیشن بگیرید و عشق در وجودتون، این عشق رو به هر قیمتی ما به دست بیاریم زی قیمت است. این چنین نیستش که شما بگید که به این معشوقی که من میگم نگاه کن و به چیز دیگری نگاه نکن. اگر قرار این است که تحول عمیقی در وجود من پیدا بشه، شاید یک پیامبر دیگری این رو در من به وجود بیاره، شاید یه عارفی به وجود بیاره، شاید یه رهگذری به وجود بیاره. ولی گفت ترک گدائی مکن که گنج بیابی از نظر سالکی که در گذر آید. ممکنه یه نفر در گذر بیاد و چشمی به چشمان شما بدوزه و این ناگهان کیمیای او وجود شما رو زر بکنه. پس اینکه تا اینجا بیا اما از اینجا به بعد راه نداری، یکی از اون نقاط منفیست که در کار لوتر. ما البته از او انتظارم نداریم که این رو بگه، این سخن خیلی پیشرفته است، این سخن رو 3-4 قرن بعد زدند. عارفان ما، صوفیان ما پیشروان این نظریه بودند، ولی سخنشون در میان قوقای فقیهان ناشنیده ماند. امروز روشنفکری دینی و نهضت اصلاحی باید این نکته رو به دست بگیره و ترانسفورمیشن وجودی رو که حقیقت ایمان است رو تقویت کنه، ولی در این حال این رو دیگه تعلق خاصی نبخشد. یعنی نگوید از این سو یا از اون سو به این شخص یا به اون شخص، بالاتر از این باید حرکت کنه. گفت عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. شما این عشق رو در هر جا که به هر کس که متوجه کنید، نهایتاً به عشق راستین و حقیقی خواهید رسید، اونچنان که عارفانمون گفتند. نکته دومی که باید اینجا عرض بکنم تا وقت به پایان نرسیده، عبارت است از این که این ایمان مثبتات خودش رو داره، منفی‌های خودش رو هم داره. ما از عشق سخن میگیم، از ایمان، از سرسپردگی، از دلبستگی که بسیار عالی است، از تحولی که در وجود آدمی پیدا میشه، از جرأت و دلیری که به او میبخشه، از مقاومت ناپذیری و استقامتی که در جان او پدید میاد، صلابتی که عاشق پیدا میکنه، همه درست. اما اگر این افراد به یه معنای مذمومی پیدا بکنه، او وقت معادل با تعصب میشه. یعنی کسی که چشماش رو بسته، گوشاش رو بسته، عشق کورکورانه به چیزی پیدا کرده، حاضر به شنیدن سخن احدی نیست و به نحو جزمی راه خودش رو به پیش می گشاید، به دیگران هم اعتنایی نمی کنه. این همون چیز بدیست که ما امروز خوب می بینیم. یکی میگه عشق علی دارم، یکی میگه عشق حسین دارم. دیوانگان حسینی ما در ایران داریم که سرشون رو به دیوار می زنن، سرشون رو تو شیشه می زنن. و همین به انصار حزب الله ما که از این ادعاها دارن، حالا ما نمیدونیم حقیقت هم داره یا نه، ولی اینم از اون چیزایی است که باید مراقبش بود. اعتدال همه جا نیکوست، همه جا عالی است، و ما هر وقت بر یک چیز زیاد فشار بیاریم و سرمایه گذاری کنیم و چیزهای دیگر رو فرو بنهیم، این افراط و تفریط ها پدید میاد و ما از عوارضش لاجرم برخوردار خواهیم شد متاسفانه. و سومین چیزی هم که میخواستم عرض کنم این است که این عشق و این ایمان واقعا چیز مهمی است. هرچی ما بگیم کمه. ببینید، نه تنها به شما وجود تازهی میده، چشم تازهی هم میده. اون وقت همه چیز رو به یه چشم دیگری میبینید. بذارید من این رو خیلی بولد به اصطلاح برای شما بگم. کتاب های مثل قرآن، مثل انجیل، مثل تورات، این کتاب ها را اگر به چشم بی ایمانی شما نگاه کنید، اصلا چیز زیادی توش گیر نمیارید. احساس میکنید کتاب های خیلی معمولی هم، چند تا حرف های ساده زدن تکراری، و این دقیقا همون حالتی است که یک نامؤمن با این کتاب ها روبرو میشه. من یه وقتی شوپنهاور میخوردم، این قرآن رو خونده بود، میشه اصلا مطلبی توی این کتاب نیست که قابل ذکر باشه، از بس خشکه، از بس بیروحه، از بس بی مطلب و بی مفاد و بی محتواست. من میفهمم البته آقای شوپنهاور به همه چیز بدبین بود، حالا نه فقط به دین و دیانت، به طبیعت، به تاریخ، به زندگی، به همه چیز. میرفت تو بهترین کافه های فرانکفورت میشست و بهترین غذاها رو میخورد، همیشه با مادرش دعوا داشت، به تمام دنیا هم بدبین. عرض میشود که ولی این نکته ایست شنیدنی. من از بسیاری کسانی دیگه هم که نمیتوان گفت به بدبینی شوپنهاور بودن، همین رو دیدم، شنیدم و خواندم. ایمان وقتی که در این کتاب های روحی میدمد، اینا رو زنده میکنه. و وقت شما چیزایی در اینا میبینید و میخونید و پیدا میکنید که در غیر این صورت اصلا نمییابید. این همون حرف خیلی، شما اگه ایمان به عیسی داشته باشید، انقدر زیبایی ها تو کارش میبینید، انقدر نکته از زندگی این مرد استخراج میکنید که غیر قابل تصوره. اما اگر از چشم خشک نامؤمنانه یک مورخ به این حادثه نگاه کنید، یک چیز بسیار معمولی است، معمولی که در حد خب پاره اتفاقات دیگری هم که در تاریخ افتاده است. ما با ایمانمون در واقع شرکت میکنیم در کاری که پیامبر میکرد. ببینید این حرف مهمی است، یعنی شما این رو بشنوید و نادیده نگیرید. ما در واقع مهمترین چیزی که تقدیم پیامبر میکنیم قلبمونه، تقدیم پیامبر میکنیم عقلمونه. و وقتی که این عقل ایمانی شد، این قلب ایمانی شد، اون وقت در وجود او، در کتاب او، در سخن او چیزایی رو میخوانیم، چیزایی رو میبینیم که قبلا نمیدیدیم. این مستی از ایمان که مولوی نامش رو مستی مینهد، و این پربودن از عشق که نام درست اوست، این حقیقت، یعنی یه حقیقت دیگری رو برای شما آشکار میکنه. ما همیشه این قصه لیلا و مجنون رو میگفتیم، میگه همه دوستان به یاد دارن که گفت لیلا را خلیفه کانتوی کست و شد مجنون پریشان و قوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. به لیلا گفت تو که چندان زیبا نیستی، گفت آخه چشمای تو چشمای مجنون نیست. این یه حقیقت بزرگی است و تا انسان از این در وارد نشه، امور دینی، مطالب دینی، سخنان پیامبر، زندگی پیشوایان، سنت، تمام براش یک چهره و جلوه دیگری خواهد داشت. این همون چیزی است که تحت عنوان ایمانگرایی از او یاد می شود. امروز در فلسفه دین ما دو تا فلسفه روبروی هم داریم، یکی عقلگرایی، یکی ایمانگرایی، فیدئیزم. و لوتر آشکارا می گفت من این طرفیم. البته این تفکیکات صورت نگرفته بود اون موقع، امروز این تفکیک ها صورت می گیره. ولی وقتی که آقای لوتر با توماس اکوینس که یک فیلسوف درجه اول بود مخالفت میکرد، وقتی تدریس ارسطو رو ممنوع کرد، وقتی کتابای ارسطو رو رسما در آتش انداخت و سوزاند، نوشته های پاره‌ای از متکلمان بزرگ مسیحی رو از بین برد و اونها رو غیر قابل تدریس دانست، در حقیقت این حرف رو میزد که ایمان رو باید مقدم داشت بر عقل. یعنی با عقلتون سراغ دیانت نرید، جواب نمیده. ما بارها اینجا از مولانا سخنانی رو خوندیم که فل جمله همین محتوا رو داشت. الان دارم همونو میگم دیگه به زبان دیگری. عقل بفروش و هنر حیرت بخر، یا اینکه زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی بسر. این حیرانی همون ایمانه، همون عشقه، همون چیزیست که به شما یه چشم دیگری میده و لذا معنای تازهی رو در این اموری که ما دینی مینامیم شما کشف خواهید کرد. طبیعت برای شما جوری دیگری جلوه میکنه، فعل خداوند میشه و حوادث این جهان برای شما خبر از یک باطنی میدهند و نوشته ها و کتاب ها و آیه ها و غیره همه جوری دیگری جلوه میکنه. این رو فیدئیزم میگن امروز که ایمانگرایی است. در واقع ویتگنشتاین از فیلسوفان همزمان ما ایمانگراست. ایشان از کسانی است که میگه ایمان مقدم بر تعقل است و با ایمان میشه اصلا ایمان رو فهمید که چیست. بدون ایمان، ایمان رو نمیشه فهمید. او البته یک نکته هم برای این افمی افزاید که نکته خیلی خوبی است، و اون نکته این است که میگوید ایمان در عمل ظاهر میشه. این شباهتی داره به سخنان لوتر ولی عین او نیست. ایمان عین ورزیدن است، یعنی یک نوع زندگی داریم ما که زندگی مؤمنان است، یک نوع زندگی دیگری داریم که زندگی غیر مؤمنان است. اینا با هم دیگه فرق داره، و شما در یه جامعه ایمانی که همه ایمان می‌ورزند اصلا می‌فهمید و یاد می‌گیرید که دینداری چیست، نه در میان کسانی که فیلسوفن و متکلمن و همش حرف از دین می‌زنن و استدلال عقلی می‌کنن. اونجا این چیزا برای شما پیدا نمیشه. پرکتیس از نظر او در صدر قرار داره. اینا چیزایی است که باید دانست. یعنی اگر امروز هم ما در فکر ریفورماسیونی باشیم، به همه این نکات باید در آن واحد نظر داشته باشیم. نکات دیگری هست که خب الان طرحش به جا نیست، وقت نداریم برای بررسی اونها، انشالله نوبت آینده اون رو طرح میکنیم. و بر 40مین جلسه هم من امیدوارم که بحث هامون به نیکی به پایان برسد و حسن عاقبتی داشته باشد. و ختامه مسکن و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. و السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
اول اینکه شما که ما تنها در واقع رفرنس معتبرمون همون قرآن،
بله،
اگر قرار پیش از قرآن ما ایمان داشته باشیم و بعد به قرآن بریم، خب این ایمان رو از کجا میشه به دست آورد؟ بعد تعریفتون ایمان رو در حالا به اسلام میفهمید، یعنی ایمان به خدای یکتا و ایمان به این که پیامبر حضرت محمد پیامبر خداست. ببخشید سرمیشم هست بگم یه
بعدم بگید. حالا ببینید، من میدونم این موضع دشواری است و من هم مخصوصا این رو ذکر کردم که این از نظر و چشم دوستان دور نباشه، قابل بحثم هست. فیلسوفانی مثل کیرکگار و اتباع او از کسانی هستن که خب شدیداً دنبال همین نظرند، یعنی ورود عقلانیت و استدلال رو در دیانت چندان به جا نمیدانن. میدونید چرا؟ عرض کردم دامنه این بحث خیلی طولانی است. اینا الگوی خودشون رو از دوران پیامبران میگیرن، یعنی میگویند که فی المثل، حالا در مورد عیسی که کیرکگار کار میکنه، اینایی که به عیسی ایمان آوردن اینا هیچ کدوم بحث عقلی با او نکردن و عیسی هم برای اونها نکرد، دست کم اونچنان که تاریخ نشون میده، اون مقدار مطالبی که در انجیل هست اینا اینطوریست. و اینا چه دیدن در عیسی، یا عیسی چه تأثیری در آنها داشت، با دل آنها، با وجود آنها چه کرد؟ ایمان رو اینا از اینجا معناش رو اخذ میکنن. عیسی یک تصرفی در وجود اینها کرد. اینا دیدن او یه شخصیت دیگری است. از مصاحبت با او خودشون هم یه شخص دیگری شدند. از طریق دوستی، محبت ورزیدن به او، عشق ورزیدن به او، پیروی از او و از همه بالاتر رفته رفته تسلیم شدن به او. یعنی ابتدا شاید هم با وسوسه، گاهی با تردید به او نزدیک می شدن، اما رفته رفته بر این تردیدشون فائق آمدن و خود به خود چنان مجذوب او، نه مرعوب او، مجذوب او شدن که اصلا سپر انداختن، تسلیم شدن. و این همون ایمانه. اگر هم بعدن، البته نه خود حواریون و اصحاب مستقیم حضرت عیسی، بلکه بعدها متکلمان و متفکران مسیحیت شروع به استدلال کردند و عقلانیتی و از یونان فلسفه اونها رو وام کردند، اینا همه مال بعد از اینا بود. یعنی بعد از این بود که این شعله ایمان افروخته شده بود. ما در مورد پیامبر خودمون هم عیناً همین چیز رو داریم واقعا. یعنی باز یه عده‌ای حول شخصیت ایشون، وجودشون و شخصیتشون شکل گرفت. شما وقتی که مثلا ابوذر رو میبینید، عرض میشود که سلمان رو میبینید، یا عمار رو میبینید، یا بسیاری از این صحابیان بزرگ پیامبر، یا بلال رو مثلا، با اینکه خب او شخص چندان نامبردار و مهم یک برده بیش نبود، اما چنان با پیامبر اخت شده بود و انس گرفته بود و این پیامبر نفوذی در شخصیت او کرده بود، اون همه شکنجه میدید و باز دست بر نمی داشت. یه چنین چیزی اتفاق افتاد در همون ابتدا. استدلال نبود، عقلانیت نبود، هیچ کدوم اینا نبود. عشق بود، محبت بود، مجذوبیت بود، جاذبه و شخصیتی عظیم شخص پیامبر بود. و البته نه فقط ایشون، کسان دیگری هم بودن که علا قدر مراتب هم این گونه شخصیتی داشتن. وقتی که این شعله ایمان سرد شد، اون وقت تنور فلسفه و کلام داغ شد. و این رو خیلی ها از مورخین هم نوشتن که تئولوژی متعلق به دوران سرد شدن ایمان است. تا وقتی که کوره ایمان داغه، اصلا همه ذوب در او هستن و سوال نمی کنن. وقتی که از او دور شدن، این سوال ها شروع می شود. ما امروز حالا از قصه دین و اسلام و مسیحیت بگذاریم، هر کدوم ما در این دوران که زندگی میکنیم از یک رشته چیزا سوال نمیکنیم، چون در او غوطه وریم. اصلا نمیگیم این خوبه، این بده، چرا اینجوریه. خودمون با سر در او وارد شدیم، تمام زندگیمون رو در اختیار او نهادیم. ممکنه آیندگان سوال بکنن، ممکنه دو قرن بعد بگن اینا چرا اینجوری بودن، یا بشینیم و رشنالایز کنیم، عقلانیتی پدید بیاریم برای رفتارشون. ولی خود ما اصلا این چنین نیستیم. این همون اصلا الگویی است که این فیلسوفان گرفتن و میگن زندگی با زندگی شروع میشه، نه با پرسش از زندگی. ایمان با ایمان شروع میشه، نه با پرسش از ایمان. بذارید من یک مثال دیگه براتون بزنم. ما به عقلمون ایمان داریم، درسته یا نه؟ ما استدلال نمی کنیم که باید به عقلمون ایمان داشته باشه. ما ایمان داریم دیگه، برای اینکه عقلمون رو به کار میبریم. عملا همه الان که من و شما با هم گفتگو میکنیم، خب شما از عقلتون استفاده میکنید، بنده از عقلم استفاده میکنم، و تعقل با عقل آغاز میشود، نه با پرسش از عقل. ما بسیاری از چیزها رو همینطوری گیون، یعنی داده شده، و فورگرانتد، یعنی مفروض گرفته شده، میگیریم و دنبال میکنیم. اونها میگفتن حتی نه تنها دین با عقلانیت آغاز نمیشود، بلکه بالاتر از این میگفتن عقلانیت دین رو تخریب میکنه. یعنی شما خیلی دنبال این پرسشگری ها برید که این چرا اینطوره، اون چرا اونطوره، اصلا از همه چیز بیزار میشید، همه رو میذارید و میرید. یعنی نه فقط تو نوشتای لوتر هست، تو مولانا هم هست، تو همه جا. یعنی خب در دین مولوی میگه گرنه نامعقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه. اصلا رسمن میگه دین چیزای نامعقول توشه، و من اگر بخوام این امور نامعقول رو عقلانی بکنم، کار از پیش نمیره. ما باید با همون نامعقولیتش اینها رو قبول کنیم. حتی قرضشون از نامعقول بودن یعنی خلاف حس و عرف ظاهر، نه اینکه خلاف عقلانیت عمیق. یعنی خود لوتر اتفاقا توی یکی از نوشته‌هاش، اگه یاد درست یادم باشه، میگه مثلا معاد رو چجوری میشه با عقل جور در آورد. خب راست هم میگه. ابن سینای ما هم گفت بنده برای عقل هیچ برهان فلسفی ندارم، اما چون پیامبر اسلام فرموده و من پیامبری او رو تصدیق کردم، معاد رو هم تصدیق میکنم. یعنی خیلی چیزا هست در دیانت که در یعنی عقل گنجایش او رو نداره. به این معناست که این حضرات قصه ایمان رو پیش آوردن و گفتن که در زندگی ما برخلاف اونچه که فکر میکنیم، کفه ایمان خیلی سنگینه. در قبال ادیان هم همینطوره. البته شما اگه این حرف رو بزنید، اون وقت دیگه من گفتم باید اینجا پلورالیست باشید، یعنی دیگه این دین نباید نزد شما برتری بر دین دیگری داشته باشید. یعنی وارد یه فضای دیگری میشید به طور کلی. مختصر کار اینه. بله دیگه، ما بالاخره این درسته، یعنی یک حقیقتی است، ما یک خسارت تاریخی دیدیم چون در زمان این بزرگان نیستیم. این حرف خیلی درستیه و صوفیان ما، عارفان ما میکوشیدند که اون شخصیت رو تجدید کنن، تمدید کنن، یه نمونه از او رو پدید بیارن و این خیلی مسئله مهمیه. جامعه ایمانی، نه جامعه فقهی، جامعه ایمانی به همین دلیل مهمه. یعنی واقعا دین و ایمان در آیسولیشن خیلی شکل نمیگیره و این حرف درستیست که شما میزنید. ما همین یه خورده تتمه از این چیزا هم که در دلمون داریم به خاطر فضا و محیطیست که بار اومدیم. اگر واقعا ایزوله میبودیم، آره این اتفاقات نمیافتاد. این که هم در مسیحیت کلیسا مهمه، در اسلام مسجد مهمه، این که مؤمنان کنار هم بنشینن، با هم دعا بخونن، حج برن، فوق العاده است اینا. یعنی اینا واقعا در تزریق روحیه ایمانی خیلی دخیل و سهیمه. و آره شما اگر خودتون رو از اینا دور کنید، از اون شخصیت ها دور کنید، این ایمان رفته رفته رقیق میشه، یعنی میره دیگه از بین. اون یه چیزی نیست که وقتی آمد همطور خود به خود بمانه، آبیاری میخواد و نگهداری میخواد، ممکنم هست فرار کنه بره. بفرمایید، آخرین باشه سوال شما، منم خستم یه مقدار، ببخشید. بله،
سوال پیچیده این مثل به ایمان هم چیز مربوط نیستش. جلسات قبل شما فرمودین که دین کلمیات شریعت داشتن ولی مسیحیت شریعت نداشتن. فقط یه سوال اون ما پیش من وقت مثلا بپرسن، بدون شریعت چطوری دین مسیحیت تونسته به قدرت سیاسی پیدا کنه و بر اروپا مسلط باشه که حتی بتونه شاه بذاره، شاه برداره، یا همه کشورهای اروپایی و منطقه باید اجازه از پاپا هرکی میگرفتن که چجوری عمل کرده سیاسی داشته باشن؟
آخه به شریعت چه ارتباطی داره؟
شریعت به قوانین نیستش.
چرا؟
بله،
اولا که ده فرمان بود، ده فرمانی که در تورات هست برای مسیحیت هم مرتبعه، این در واقع تقریبا همون رو هم از مسیحیت گرفتن که کار خیلی هم شایسته‌ای کردن، که از ابتدا که پرستش خدای واحده تا مثلا نفی قتل و این جور گناهان کبیره، نیکی به پدر و مادر و چند تا چیز که تقریبا در سوره اسراء اون آیاتی که میگوید که از همونجا شروع میشه که با پدر و مادر نیکی کنید و خدای واحد رو بپرستید، تقریبا یه جور بازگویی اون ده فرمانه اجمالا. این از این. و دوم این که در روم وقتی که مسیحیت سایه گستر شد، روم قانون داشت. یعنی اتفاقا این یکی از نکاتیست که گفتن که عیسی قانونگذار نبود چون احتیاجی به قانونگذاری نداشت. او در خب البته در اورشلیم و در بیت المقدس در اینجاها ظهور کرد، ولی اینا همه جزء تحت سلطه روم بود و خاک رومیان بود و حاکمان رومی در اونجا، مثل آقای پیلاتوس که همون در زمان خود عیسی بود، اینا اونجا حکومت میکردن و موافق قانون روم، و قانون رومی که از پیشرفته ترین قانونهایی بود که بشر نوشته، امروز هم همچنان پاره های از اون خیلی عالی و معتبره. و لذا روم خودش قانون داشت و حاجت نبود که قانون گذاری کنن. ببینید اتفاقا در اسلام هم همینطوره. اولا مقدار زیادی از قوانین اسلام قوانین جامعه عربیه، این در واقع اسلام هم قانون گذاری رو نکرده، منتها همونا رو سبقه دینی بهش بخشیده. به یه معنی هم یه مقداری بار بیقانونی جامعه هم به دوش گرفته. اگر خیلی جامعه، چون جامعه ترایبالیزم بود و زمان پیامبر، خب احتیاج به یک اصلاحاتی داشت. اگر واقعا یه جامعه مرتب و منظم و قانونمندی بود، اسلام خیلی هم در اصل دخالت نمی کنه، به زندگی به همون روش خودتون عمل کنید. بنابراین وجود داشت این قوانین و پادشاهان هم همون جوری و بر وفق همونها عمل می کردن. تنها اتفاقی که افتاد همین بود که مسیحی شد رو. اما و هزار اما، یعنی یه نکته شنیدنی این است که خیلی ها سخن گفتن در باب این که چرا امپراتوری روم منحل شد، زایل شد. یک مورخ بسیار مشهور و مهم انگلیسی به نام آقای ادوارد گیبن، ایشون 3 جلد کتاب مهم داره، در قرن 19 هم نوشته، مختصری از این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، ولی اون 3 جلدش خوندنیست ولی حوصله هم میخواد، چون پانوشتای لاتین زیاد داره. ایشون خیلی از منابع لاتینی مراجعه کرده، اونا رو آورده. خلاصه داوری آقای گیبن که اصلا راجع به ظهور و چی بود؟ Rise and Decline of Rome.
سقوط.
اصل کتاب چیزه، همین ظهور و سقوط. این در باب روم و زوال یا سقوط امپراتوری روم اینه، میگه مسیحیت اونجا رو ساقط کرد. این نه تنها اون خدمتی نکرد، میگه به دلیل نفوذ مسیحیت امپراتوری روم ساقط شد و الا میتوانست با قوانین خودش برجا بماند. پس به یه معنا اونچه که شما میگی تا حدودی حقیقتی با خودش داره، تا جایی که قوانین روم نفس داشت، روم رو با خودش برپا نگه داشت، و اونجایی که دیگه بی نفس شد و که به قول آقای گیبان به دلیل نفوذ مسیحیت بود، از نفس افتاد و همه چیز برباد شد. خب بنده همه این مناسبت‌های نیکو رو به دوستان تبریک عرض می‌کنم مجددا تا هفته آتی و السلام علیکم.